خریدار محبت کزو
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغب کس بی کس توی موماند بی کس همه گویند طاهر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام.
بله میگن سلام سرآغاز مهربانیه.
سر کوی بلند و زیر بیدم سلامت میرسونم هر که دیدم، سلامت میرسونم خرمن گل، مگر من مثل اهل قلعه بیدم.
دوستان، این هفته هم به لطف خدای مهربان و همراهی شما عزیزان در برنامه فرهنگ مردم به شما فرهنگ دوستان ارجمند سلامی دوباره میکنیم و از فرهنگ و تاریخ و هنر مردم ایران عزیز براتون صحبت میکنیم.
برنج یکی از قدیمی ترین گیاهانیه که در دنیا کشت میشه و مبدأ پیدایش اون آسیای جنوب شرقی به خصوص کشورهای هند و چینه. در ایران هم بیشترین میزان شالیکاری به استانهای گیلان و مازندران اختصاص داره.
شالیکاری در استان گیلان قدمت بالایی داره و همین امر باعث شده که در طول تاریخ این کار با آیین‌ها و آداب خاصی همراه باشه. یکی از آیین‌های کار و شالیکاری سنتی در گیلان رسم یاوردهیه که نقش مهمی در کشت و کار برنج و تولید اون داره. یاوردهی رسمی که زنان سرزمین ما به وجود آوردن تا بتونن سختی کار رو پشت سر بگذارن. البته این روزها نشاط مکانیزه برنج نیروی کار انسانی رو کم کرده، اما با این وجود هنوز هم بخش زیادی از زمین‌های برنجکاری گیلان نوسازی نشدند و کشت به صورت سنتی در اونها انجام میشه.
طبق رسم یاوردهی وقتی زمان نشا نزدیک میشه، بانوان هر روستا با هم قرار میذارن تا در نشا و وجین شالیزار به هم کمک و یاری برسونن. این پیمان به صورت شفاهی بین اونها بسته میشه و در روز مقرر هم پیمانان در شالیزار جمع میشن و در طول یک یا دو روز کل شالیزار رو زیر نشا میبرن. بعد از پایان کار نوبت به نشا در شالیزار خانواده دیگه میرسه و همین منوال ادامه داره تا کار نشای برنج همه شالیکاران روستا به پایان برسه.
یاوران سلام و یاوران خسته نباشید. این جمله ها از جمله های آغازین و پایان یک روز شالیکاری و وجین در شالیزار خبر میده که به این صورت به همدیگه خوش آمد میگن و در پایان کار همدیگر رو بدرقه میکنن.
در روزهای شالیکاری رسوم دیگه ای هم رایجه. همین که سپیده صبح سر میزنه، زنان شالیکار برای یاوردهی به زمینهای کشاورزی مورد نظر میرن و کار نشا رو آغاز میکنن. بانوی صاحب کار هم وظیفه داره صبحانه مفصلی برای اونها تدارک ببینه که شالیکاران این صبحانه رو به خاطر متنوع و سیر کننده بودن اون در اصطلاح ناهار میگن. البته صاحب کار موظف موقع ظهر غذای ناهار شالیکاران رو هم تهیه کنه.
زنان موقع نشا مدام آواز و ترانه میخونن تا از سختی کارشون کم بشه. همچنین ممکنه بین دسته های برنج قابل نشا که به اون در اصطلاح توم میگن اصله سفید رنگی پیدا بشه که به سفید توم معروفه. در این موقع یا بندگی سفید توم یا همون اصلگ سفید رنگ اون رو به یمن پربرکتی محصول سال زیر پای صاحب زمین میندازه و صاحب زمین هم طبق رسم هدیه ویژه‌ای به اون میده.
آی بجار، آی بجار، آی بجار، آی بجار، آی بجار، آی بجار، آی بجار. هندی آب هندی دانه شو اندریم بخانه، ووشه بزن بغلا دانه، لیلی کی دانه وستی تر داره مره ببینم، تی ووشه نبیچینم وستی تر داره مره ببینم، تی ووشه نبیچینم. اوی بجار، اوی بجار، اسب مره بار بره، همه تیلم بار بره، تی وستی شبان در روز درم کار، میدیل خوشی بازم تویی. اوی بجار، اوی بجار، اوی بجار، اوی بجار. تو خواب دنی برنج دانه دانه دن رنجه، تو خواب دنی برنج دانه دانه دن رنجه، خدا دنه خدا دنه خدا دنه، تا که بجه جور ببرم زخم میدست و پنجه. اگر دینی موقع میتاب کار، بجسته میگردن رگ مثل دار، خسته نبا من جکار، خسته نبا من جکار، خسته نبا من جکار، خسته نبا من جکار، می دیل خوشی بازم تویی. اوی بجار، اوی بجار، اوی بجار، اوی بجار.
عزیزان، از رسم یاوردهی در استان گیلان براتون گفتیم. در ادامه نمونه هایی رو از جلوه های برنج به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشاورزان گیلانی در ضرب المثل های مردم گیلان تقدیمتون میکنیم.
آدم بچ داره غم نداره،
آدم برنج که داره غم نداره.
بچ به جدینه رنگ اگیره، هم ساده هم ساده دینه فن یاد گیره.
برنج برنج رو میبینه رنگ میگیره و میرسه همسایه همسایه رو میبینه از اون فن یاد میگیره.
اونی پالدو گازش کنه.
حلوای آرد برنج اون دندون میشکنه.
ایتا تا چه بجا 100 نفر قیمت زنه.
یک کیسه برنج رو 100 نفر قیمت میکنه.
فافوکو گفته فلفا وقت.
سبوس برنج رو خرمن کردن و همونو پاک کردن.
یادش بخیر، انگار همین دیروز بود که زنده یاد استاد فریدون پور رضا برای ما از کار در شالیزار میگفت.
در گذشته های دور که سدی نبود و مردم خودشون آبیاری میکردن، از رود آب میکشیدن میآوردند، منتظر باران بودند، از اواسط اسفند ماه آرام آرام کار رو شروع میکردن. از 14 فروردین روستاها خالی از مردم میشد و همین رفتن سر زراعت. اون وقتها رابطه روستا با شهر یا بخشها کم انجام میگرفت، هفته یک روز، و بنابراین مردم از نظر زندگی مجبور بودن کارهای سیفی داشته باشن برای قوتشون، و برنجی هم کار که میکردن با خانوادهشون میرفتن تو مزرعه کار میکردن، و تا 10 تیر ماه کل این سه کار، بعد از کار مرد در مزرعه، کار زن که نشاست و ویجین و دوباره یا ویجین مجدد انجام میگرفت، 10 تیر تمام میشد. اگر بعضی ها میموندن، مردم خودیاری میکردن، اون آدم عقب مونده را در یک روز دست جمعی کارش رو تمام میکردن، و در 20 شهریور تا اوائل مهر درو برنج های زودرس آغاز میشد. محصولات رو در مهر ماه درو میکردن، بعد به انبارهاشون میکشیدن، بعد در روزهای آفتابش میدادن، خشکش میکردن، بعد با وسیله کوبیدنی که به نام پادنگ هست ای رو میکوبیدند، و بعد هم تبدیل به برنج میکردن. و حالا این زمان به این شکل تغییر یافته. از 14 فروردین مردم کارشون شروع میکنن، بعد تا آخر خرداد 20 خرداد کل کارها تمام میشه. بعضی 10 خرداد تمام میکنه، نشاست، ویجین، بعد دوباره را دیگر خودیاری. اون خصلت های زیبا و صمیمی که حاکم بر فضای روستا بوده کم وجود داره. این مناسبات اقتصادی همه این طیفه های قشنگ انسانی را کمرنگ کرده، و در 20 مرداد تا 25 مرداد به جای 20 مهر یا اول مهر برداشت شروع میشه نسبت به برنج های زودرس، و متعاقبا برنج های دیگر را کار میکنن، روش درو میکنن، و دیگه ماشین های خرمنکوب و چیزهای دیگه دارن که یک روز همه رو درو میکنن، میبرن تو کارخونه و بعدم تبدیل میکنن. بعضی ها برنج هاشون رو دود میدن، دود خانگی که معطر بشه برنج. بعضی ها این دود را به صورت مصنوعی در خود کارخونه میدن، بعضی هم دیگه همین جوری برنج رو دیگه دود هم نمیدن، اینو تبدیل میکنند و بعد به مصارف میرسونند. یک ویجینی هست، یعنی واچیدن الف های پرز از مزه بعد از نشاست که سبز میشه، میخواد حائل بشه، نور آفتاب رو بگیره که به برنج نتابه، بالاش نیاره. اینا رو الفای هرز رو که بالا میکشن، اینا رو زنهای چالیکار میرن میکنن از بن مزرعه. بعد این کار وقتی تمام کردن، 10 روز بعد دوباره که مجددن الفای هرزی سبز شده باشه، دوباره میرن این ویجین رو مجددن انجام میدن که میگن دوباره، یعنی واچیدن الفای هرز مجدد.
گیرای پرخطر آدم اندرم یار، آی دختر شالیزار،
من به چشم سارم آرای بدوارم،
آلم وقتی بایم تیری آی دختر شالیزار،
من به چشم سارم آرای بدوارم،
تا تو کی تو بانوی میکنم علم من بسی بیم جان یارتی دیدار آی دختر زاری زار
منا به چشم سارم ارای بدوارم.
عزیزم در این فرصت سری میزنیم بستان همدان و شما عزیزان رو با آثار و مکانهای تاریخی و گردشگری این استان بیشتر آشنا میکنیم.
همدان با نام قدیم حکمتانه یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهر های ایرانه. این شهر قدیمی که پایتخت مادها هم بوده از جاذبه های گردشگری بسیاری برخورداره. استان همدان که پایتخت تاریخ و تمدن ایران در غرب کشوره بیشتر از 1752 اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی داره که تعداد 1004 اثر اون در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده.
یکی از مکانهای دیدنی شهر زیبای همدان گنجنامه است که سنگ نوشته های باستانی بر روی صخره‌های کوه الوند. این سنگ نوشته ها که از دوره هخامنشی به یادگار مانده هر کدام در 3 ستون 20 خطی به زبانهای پارسی باستانی، ایلامی و بابلی نوشته شده.
گنجنامه در زبان پارسی به معنی حکایت و داستان گنج و تصور عامه مردم بر اینه که این کتیبه راز گنجی نهان رو بازگو میکنه.
و اما برج قربان هم یکی دیگه از مکانهای دیدنی شهر همدانه که از آثار تاریخی قرون 7 یا 8 هجری قمریه. این بنا مدفن ابوالعلای همدانی و عمرای سلجوقیه.
درباره وجه تسمیه این بنای تاریخی هم این رو بگیم که در جریان شورش افغانها در دوره صفویه این بنا محل سنگرگاه فردی به نام قربان بود که از اهالی محل دفاع می کرد و با شورشیان می جنگید و به همین دلیل هم مسجد و بقعه به نام اون معروف شد. بنای برج قربان در سال 1354 در فهرست آثار تاریخی و ملی ایران به ثبت رسیده.
یکی دیگه از مکانهای تاریخی همدان تپه باستانی حکمتانه است که قدمتی 3000 ساله داره.
مجسمه شیر سنگی یا سنگ شیر یکی دیگه از آثار و جاذبه های تاریخی همدانه که در میدان این شهر قرار داره و مربوط به دوره اسکندر مقدونیه. میگن مجسمه شیر سنگی به دستور اسکندر مقدونی به عنوان یادبود یکی از سرداران محبوبش به نام هفایستیون که در اکباتان در گذشته بود ساخته شد. این اثر تاریخی در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
و اما چند کلامی هم از سراب گیان بشنوید. سراب گیان به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی استان همدانه و یکی از زیباترین و پرآبترین سراب های استان به حساب میاد. این چشمه شگفت‌انگیز آبی بسیار زلال و درختانی بسیار کهنسال و جنگلی زیبا و رویایی داره. در اطراف سراب گیان درختان بلند و تنومند بسیار وجود داره و این سراب دیدنی در سال 1378 در فهرست میراث ملی کشورمون قرار گرفت و به ثبت ملی هم رسید.
جار چی آی جار بزن، جار سر بازار بزن، بگو اشعار من هر به دل یار بزن. دل من داره هوات همدان، عاشق آب و هوات همدان. دل من داره هوات همدان، عاشق آب و هوات همدان. مکه پا بندتم، شهر نها بندتم، من تو سرکان مولانه الوندتم. همه جا برد زبانی همدان، تو برام مثل جهانی همدان. همه جا برد زبانی همدان، تو برام مثل جهانی همدان. همه لایر بگو اخاک خوبه بحار، اک بود راهن اعس داباد بگو. به کار لال جین مات شده نقاچ چین، فامنین و رزن با گل گندم ببین. خاک تو خاک بهشت همدان، به دل و مهر تو نشت همدان. خاک تو خاک بهشت همدان، به دل و مهر تو نشت همدان. خاک تو خاک بهشت همدان، به دل و مهر.
عزیزان، در گذشته قهوه درست کردن و قهوه نوشیدن عمومیت نداشت و مخصوص درباریان و رجال مملکتی بود و پادشاهان صفوی و قاجار قهوه چی و قهوه چی باشی داشتند که از منصبهای درباری به حساب می آمد و به مرور زمان قهوه خانه ها به محیط بیرون از دربار و در بین خانواده های اشراف و اعیان رواج پیدا کرد و قهوه نوشی در جامعه و در بین مردم شکل گسترده تری به خودش گرفت.
قهوه خانه ها بعداً محلی برای پاتوق هنرمندان کوچه و بازار، نقالان، قصه گویان، تقلید چیها، نوازندگان، خیمه شب بازان و بازیگران نمایش های روحوزی شد. قهوه خانه ها به صورت مردمی و عمومی در دوره صفوی شکل گرفت.
اولین قهوه خانه های ایران در شهر قزوین و در دوره شاه طهماسب به وجود آمد و در اصفهان در دوره شاه عباس رواج پیدا کرد.
در بین هموطنان عرب زبانمون در جنوب ایران نوشیدن قهوه آداب و رسوم خاصی داره. در میهمانی های مردم عرب زبان کشورمون موضوع تهیه قهوه امری جدی و مهم به حساب میاد و فرد یا افراد خاصی مسئول و مأمور تهیه قهوه موظفند در موقع درست کردن قهوه حتما لباس سنتی دشتاشه بپوشند.
نحوه پذیرایی به این صورتی که فرد مسئول تهیه قهوه بعد از آماده کردن قهوه وارد مجلس میشه و ابتدا نگاهی به حاضران در مجلس میاندازه و در صورتی که سیدی در مجلس حضور داشته باشه اول از اون پذیرایی میکنه و در صورت نبود سید به ترتیب بر مبنای ریش سفیدی شروع به توزیع قهوه میکنه و در غیر این صورت از سمت راست شروع به پذیرایی از مهمانان میکنه.
در بعضی از نقاط هم رسمه که اگر مهمانی بعد از صرف قهوه دیگه تمایلی به نوشیدن دوباره قهوه نداشته باشه، باید فنجان قهوه رو در دست راست خودش نگه داره و اون رو سه بار در دست تکان بده و با این کار فرد مسئول توزیع قهوه متوجه خواهد شد که فرد مزبور دیگه تمایلی به نوشیدن دوباره قهوه نداره و فنجان رو از دست اون میگیره.
البته این رسم درباره چای هم در بعضی از مناطق وجود داره و اگر کسی بعد از نوشیدن یک یا چند چای دیگه میلی به نوشیدن چای نداشته باشه، استکان چای خودش رو بر روی نعلبکی میخوابونه. احبه بلا
فرصت ما در این برنامه به پایان رسید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از ساعت 14 تا این لحظه من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده گلریز وکیلی، صدا بردار وحیده خلسه و هماهنگی مصطفی واله در خدمت شما عزیزان بودیم. برای همه شما خوبان شبی خوب و آرام آرزو داریم و دعوت می‌کنیم با همکارانمون در بخش بعدی همراه باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا.